سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که تلاش های جدی برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان افزایش یافته است. در کنار سایر گزارش ها در مورد وضعیت در شهر رقه در سوریه هم گزارش را خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید به زودی 680 میلیون دلار برای تقویت قوای هوایی افغانستان مصرف خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک آمیز خوانده است. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی این کشور، در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. بشیر احمد تینج سخنگوی این حزب دیشب به رادیو آزادی گفت:
ما در تلاش تدابیر و بازگشتشان هستیم، آمادگی های خود را داریم. خدا خواسته بود تا هفته در روز آینده انشاءالله میاد. با آمدن از اونا قرار است، خدا خواسته بود، ما ائتلاف جدید را رسما کارش آغاز میکنیم.
خبر تشکیل این ائتلاف از سوی احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان حدود 1 ماه پیش منتشر شد. مقامات این سه حزب گفتند جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی از اهداف اصلی تشکیل این ائتلاف است. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی به رادیو آزادی گفته است که عبدالرشید دوستم برای تداوی در ترکیه به سر می‌برد. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تلاش‌های تازه برای تقویت قوای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هنگام بازدید از ولایت ناآرام هلمند گفت به زودی 680 میلیون دلار برای تقویت این قوا مصرف خواهد شد. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت با استفاده از این پول هلیکوپترها، طیارات جنگی در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده می شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که به مصرف 7 میلیارد دلار در 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان بر علاوه آموزش با وسایل و تجهیزات به شمول طیارات جدید تجهیز خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان و معین وزارت خارجه ترکیه به هدف رفع تهدیدهای منطقوی روی همکاری در سطح عالی بین دو کشور تاکید کردند. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، محمد حنیف اتمر و سادات اونال دیروز در کابل با هم گفتگو کردند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ماموریت حمایت قاطو، در حال حاضر ترکیه بیش از 650 عسکر در چوکات این ماموریت در افغانستان دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت صرف در صورت در این پست باقی خواهد ماند که ستر محکمه این کشور در مورد اتهامات فساد بالای نواز شریف فیصله‌اش را اعلان کند. قرار است ستر محکمه پاکستان امروز در این مورد فیصله‌اش را اعلان کند. چودری نثار علی خان گفته است در مورد شیوه عمل کرد در مورد قضیه افشای اسناد پاناما با سایر اعضای حزب مسلم لیگ نواز شریف برخوردهای داشته است. خانواده چودری نثار علی خان در اردوی پاکستان از موقف خیر قوی برخوردارند. روابط نواز شریف با اردوی پاکستان در جریان 3 سال قدرت وی در حالت نوسان قرار داشته و چودری نثار علی خان اکثرا به حیث یک پل بین نظامیان پاکستان و نواز شریف نقش بازی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. هدر نورد، سخنگوی این وزارت، دیروز گفت این اقدام ایران تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافقنامه اتمی سال 2015 ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است. بر اساس این توافقنامه در بدل رفع تحریم‌ها بالای برنامه اتمی ایران محدودیت‌های وضع شده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند این راکت توانایی حمل الا وزن 250 کیلوگرم اقمار مصنوعی را به مدار 500 کیلومتری زمین دارد. مجلس سنای آمریکا لایحه وضع تحریم‌ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با وصف مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور لایحه وضع تحریم‌ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. این لایحه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال می‌شود که آن را توشیح یا ویتو خواهد کرد. لایحه جدید از حمایت زیاد در هر دو مجلس کنگره آمریکا برخوردار است و اگر دونالد ترامپ تصمیم به ویتوی آن بگیرد، تعداد برای لغو ویتوی وی کافی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید ادعای مداخله روسیه را در انتخابات آمریکا رد کرده، روز پنجشنبه گفت بی‌نزاکتی‌های بی‌پایان را در برابر کشورش تحمل نخواهد کرد. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است سام براونبک والی جمهوری خواهی ایالت کنزاس را به حیث سفیر آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی نامزد خواهد کرد. اگر سام براونبک 60 ساله از سوی مجلس سنای آمریکا تایید شود، دفتر آزادی‌های مذهبی بین‌المللی را در وزارت خارجه آمریکا رهبری خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی صدها میلیون دلار برای تقویت قوای هوایی این کشور مصرف خواهد شد.
در این 680 میلیون دلار در گام نخست پلیسای بلک هاک است و در پهلوی این ورکشاپ ها و تعلیمات دیگر برای وسایل قوای هوایی هم در نظر گرفته شد.
در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا نسبت افزایش گروه های مسلح غیر مسئول حتی شمار کودکان نیز اسلحه به دوش گرفتند.
اصلا طفل 15 ساله دیگر شامل طفل میشه، تفنگ برمید داره، تازی بالاتر، ولی یک کسی نیست از خویی که بتانه اونو را به قانون بیاره.
جنگجویانی که از حمایت آمریکا برخوردارند، حدود نصف شهر رقه را در سوریه از نزد گروه دولت اسلامی تصرف کردند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم خواهید شنید:
مادر معتاد به دخانیات باشه، این سبب عظیم میشه که مشکلات برای مادر به میان بیاره و هم مشکلات برای طفل در حین ولادت و یا بعد از ولادت طفل نارمل به دنیا نیاید.
اقبال من کردستان هستم، کلام کسی رو مادر خود مادر
بگیر. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در این اواخر تلاش‌های جدی برای تقویت قوای هوایی افغانستان افزایش یافته است. حکومت افغانستان انتظار دارد که تلاش‌های تازه به منظور تقویت نیروهای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید که صدها میلیون دلار آمریکایی برای عصری سازی قوای هوایی این کشور اختصاص داده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه هنگام دیدار از ولایت نارام هلمند در مورد تلاش ها برای تقویت این قوا سخن گفت، افزود که به زودی 680 میلیون دلار در این جهت مصرف خواهد شد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت تقویت قوای هوایی این کشور به موفقیت عملیات ضد شورشیان زیاد کمک خواهد کرد.
در این 680 میلیون دلار در گام نخست پلیسای بلک هاک است و در پهلوی این ورکشاپ ها و تعلیمات دیگر برای وسایل قوای هوایی هم در نظر گرفته شده. به اساس پلان 4 ساله دفاعی افغانستان در حدود 3 تا 4 ماه آینده این کار خواهد شد.
فیلیپ استوارد کماندان امور آموزش قوای هوایی افغان در مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت گفت پلان طوری است که با مصرف 7 میلیارد دلار در 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان در کنار کسب آموزش با وسایل و تجهیزات به شمول طیاره‌های جدید مجهز شوند. نیروهای افغان در جنگ جاری بیشتر بالای حمایت هوایی ناتو متکی‌اند، اما در عملیاتی که قوای هوایی افغانستان اجرا می‌کنند بیشتر از هلیکوپترهای روسی و طیاره‌های جنگی کوچک سوپر توکانو استفاده می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در نظر است به جای هلیکوپترهای روسی می-17 که ترمیم آنها قیمت است، هلیکوپترهای آمریکایی بلک هاک به قوای هوایی افغانستان داده شوند. در گزارش آمده که افراد تازه برای پرواز، مراقبت و ترمیم این هلیکوپترها نیز آموزش می‌بینند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی ولایت هلمند می گویند آنها مشکلات و پیشنهاداتشان را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در میان گذاشتند. رئیس جمهور غنی صبح روز پنجشنبه با شماری از مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند با آن ولایت سفر کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از فرشتن دا می شنوید.
حکومتداری خوب توجه به وضعیت امنیتی، تاکید بر مسئولان امنیتی به خاطر اجرای عملیات بهتر، توجه خاص به افراد ملکی و اجرای عملیات بهتر از جمله پیشنهادات مسئولان محلی ولایت هلمند به رئیس جمهور غنی هستند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی پس از شنیدن شکایات و پیشنهادات آنان وعده سپرد که به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
کدام پیشنهاداتی که در حیطه حکومتداری خوب و همچنان دری سکه کدام مشکلاتی که در حیطه امنیتی موجود بود، وضعیت امنیتی ولایت هلمند به صورت گرفت که یک توجه خاص و یک جواب مثبت از طرف رئیس جمهور داده شد و همچنان تاکید بالای مسئولین امنیتی تا که عملیات خوب آغاز داشته باشند و همچنان جریان عملیات بهتر باشد و توجه خاص به هاشمندگی داشته باشد و همچنان بررسی وضعیت امنیتی تمام هلمند بود. در این حیطه پیشنهادات صورت گرفت که انشاءالله تمامشان در حیثیتشان جوابهای رئیس جمهور مثبت بود.
رئیس جمهور غنی صبح روز پنجشنبه با شماره مقامات امنیتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت سفر کرد. آقای زواک میگوید آقای غنی در این سفر با خانواده های آن دست سربازانی که چند روز قبل در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شده بودند دیدار و با آنان ابراز همدردی کرد. مقامات محلی ولایت هلمند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت را به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند مؤثر میدانند. این در حال است که هفته گذشته در نتیجه حمله اشتباهی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرشک این ولایت 12 سرباز پلیس کشته شد. پس از آن حمله وزارت دفاع افغانستان گفته است که به خاطر بررسی آن رویداد هیئت را موظف ساخته است. از سوی هم شماره کارشناسان امنیتی با در نظر داشته وضعیت امنیتی کنونی در ولایت هلمند میگویند سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت موثر است. باریارز یک تن از این کارشناسان میگوید
در شرایط کنونی که هلمند در یک بحران نظامی و حتی سیاسی بسر می برند، سفر رئیس جمهور به هلمند ضرور بود و یقینا عواقب خوبی خواهد داشت، بخاطر اینکه در هلمند چی در بخش نظامی و چی در بخش ادارات ملکی بعضی مشکلات موجود هستند که شاید با او توجه خاص مبذول کرده.
آقای آرز همچنان میگوید مقامات حکومتی به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر ولایت هلمند باید نیروهای بیشتر را با آن ولایت اعزام نموده و آنان را از هر لحاظ تجهیز و تمویل نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پلیس ولایت کاپیسا میگوید در ولسوالی کوهبند این ولایت به دلیل افزایش حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول، حتی شمار زیاد کودکان نیز اسلحه به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر را احمد عنایش از کاپیسا گزارش می‌دهد.
خصومت‌های قمانداران محلی و موجودیت تفنگداران غیر مسئول آرامش و مسئولیت زندگی را در ولسوالی کوهبند کاپیسا بر مردم محل با مشکلات شدید روبرو کرده است. شماری از باشندگان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا با اظهار این موضوع شکایت و نگرانی دارند که به دلیل این مشکل کلینیک‌های صحی، مکاتب و سایر نهادهای عامل منفعه در منطقه دره درنامه و گیاوه این ولسوالی غیر فعالند. شفیق زدیار فعال جامعه مدنی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا در این مورد میگوید حاکمیت تفنگ در این ولسوالی به جای رسیده است که کودکان نیز سلاح به دوش دارند.
تصویری که ما از گیاه در نامد از این خود دیدم با قد جای تاسف است. خیلی زیاد. اصلا از طفل 15 ساله بگه شامل طفل میشه تفنگ برمید داره تازی بالاتر. ولی یک کسی نیست در قویه که بتانه اونا را به قانون بیاره. خامی دولت از 2 سال بیش شده پوستی پلیس بود ولی حالا که رفتید پوستی پلیس همون جانید. همی بودن سلا آنقدر در روزنامه که بوریم وقتی که سلا رو ببینی تعجب میکنی فکر میکنی که خط اول از شاید از مساقلات که زیاد این سلا داشته باشه.
با اساس معلومات منابع مسئول دلیل اصلی این تهدیدات در محلات که قماندانان محلی و افراد مسلح وابسته به آنان بر باشندگان ملکی این ولسوالی تحمیل کردند اختلافات تنظیم های جهادی به خصوص حزب اسلامی و جمعیت اسلامی است. جنرال محمد رزاق قماندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از این تهدیدات در ولسوالی کوبند این ولایت اقداماتی را روی دست دارند.
مشکل درنامه مشکل چندین ساله است که در اونجا لانه شده ایگه افراد مسلح در تناقض و در تضاد دو گروه به صلاح همی که میگن طفل 15 ساله یا نوجوان 15 ساله مسلح است. من ایره تایید میکنم که بعد از یک اجماعی که ما با موسفیده و با علما خواد داشتیم تصمیم خود برای مردم ولایت کاپیسا برای گروه ها شریک میسازیم و ضمناً رهبری مقام وزارت داخلی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان خواد ماندیم و از عمل کرد و از اجرات بعدی خود هموطنان عزیز ما در ولایت کاپیسا ایر اطلاع خواد پیدا کرد.
صدها خانواده ملکی در حال در دره درنامه و گیاوه ولسوالی کوبند زیر فشار تهدیدات قماندانان محلی و گروه های مسلح وابسته به آنان به سر میبرند که از 6 سال گذشته بدین سو شمار زیادی از افراد ملکی بیگناه شامل زنان و کودکان در نتیجه تیراندازی گروه های مسلح در جریان جنگ میان هم کشته و زخمی شده اند. قبل از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه مشکلات امنیتی در دره درنامه و گیاوه ولسوالی کوبند کاپیسا را جنایت جنگی قلمداد کرده بود.
رادیو آزادی.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند تولیدات عسل در سال جاری در این ولایت به حدود 80 تن رسیده و به خاطر حمایت از انجمنهای زبوندرداری این اداره جشن عسل را برگزار کرده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
زنبورداری سکتوری که در ولایت هرات در حال گسترش است. مسئولان اداره زراعت به خاطر حمایت از زنبورداران جشن زنبورداری را برای نخستین بار در این ولایت برانداختند. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و آبیاری هرات میگوید امسال میزان تولیدات عسل نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است.
سال قبل تولیدات عسل در ولایت هرات 60 تن بوده و امسال 30% افزایش تولید داشتیم. از 60% تولیدات ما رسیده نظر به سال قبل. اگرچه چالش های در ایام زمستان به خاطر تغییرات ناگهانی آب و هوا داشتیم که مشکلات به فامیلای زنبور به وجود آورده، اما بازم خوشبختانه خود وضعیت سکتور حالت توسعه‌ای سعودی داره و در حال توسعه.
مسئولان ریاست زراعت به خاطر حمایت از زنبورداران و آنچه افزایش عسل در هرات خوانده می شود روز 5 اسد را به عنوان روز عسل در هرات نامگذاری کردند. زنبورداران تاکید دارند که این برنامه می تواند در معرفی تولیداتشان مفید واقع شود، اما آنان عدم حمایت دولت از زنبورداران و واردات عسل‌های بی‌کیفیت و تقلبی از کشورهای همسایه را از بزرگترین چالش‌ها فرارای تولیداتشان می‌دانند.
متأسفانه عسل کم کیفیت و یا تقلبی به بازار زیاده که خوب میشه که هموطنان ما بیایند به چنین جشنواره ببینند که عسل اصل چطور عسلیه.
مسلمه که محفل امروزی فقط به خاطر بازاریابی هست و معرفی محصولات زنبورداران به عموم مردم، انشالله که نتیجه خوبی خواهد داد.
خانما به بخش زنبورداری واقعا فعال هستن و وضعیت امنیتی برای خانما آنقدر که خانم راضی باشه نیه که خانم نمیتونه زنبورداری کنه یا که به بازار نمیتونه با عسل خور عرضه کنه.
آغاز کار زنبورداری در ولایت هرات تقریباً به 15 سال قبل برمیگردد. مسئولان اداره زراعت میگویند در حال حاضر بیش از 8000 کندوی عسل در این ولایت وجود دارد که این رقم بیش از 1500 تن به شمول زنان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار کرده است. به گفته این مسئولان انجمن زنبورداران و ریاست زراعت، بیشترین کندوهای عسل در ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرقون و کرخ می باشند و این روند در حال گسترش به دیگر ولسوالی های هرات است. با این حال مسئولان در انجمن های زنبورداران از حکومت افغانستان می خواهند تا جلو عسل های تقلبی از کشورهای همسایه به افغانستان را بگیرد، در غیر آن روند کار زنبورداری در افغانستان از بین خواهند رفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اینک همکارم ستار فروغ بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله اتلانتیک در یک مطلب می نویسد تلفات نیروهای افغان در حمله اخیر طالبان در ولایت قندهار آسیب پذیری های امنیتی این کشور را نشان می دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته است شب چهارشنبه در حمله طالبان بالای قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 26 سرباز کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت در این حال گفته است در جریان درگیری با مهاجمین مسلح نیز تلفات سنگین وارد آمده و بیش از 80 تن آنها کشته و زخمی شدند. مجله اتلانتیک نوشته است که پیروزی نظامی گروه طالبان نشان می‌دهد که یک گروه نیرومند باقی مانده است، گروهی که صلح پایدار به آن وابسته است. این مجله از بل روجیو مدیر مسئول نشریه لانگوار ژورنال نقل کرده که نوشته است گروه طالبان اخیر نظامیان افغان را از برخی ولسوالی‌ها در ولایت‌های فاریاب، پکتیا و غور بیرون راند. مقام‌های افغان گفتند مرکز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب اواخر روز سه‌شنبه دوباره تصرف شد و مرکز ولسوالی تایواره ولایت غور به روز پنجشنبه از کنترل طالبان خارج ساخته شد. مقام‌ها سقوط ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا را رد کردند. مجله اتلانتیک می نویسد حملات و دستاوردهای طالبان و همچنان ظهور داعش در افغانستان فشار بر حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را در زمینه احیای نظم و قانون افزایش داده است. مجله نوشته است اشرف غنی از سوی رقبایش و کسانی که قبلا از او حمایت می کردند زیر فشار قرار داشته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در یک مطلب به حمله اخیر طالبان بالای اساکر اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار اشاره کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است 39 سرباز اردوی ملی در این حمله کشته شدند و 13 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه از محمد یونس یونسی، یک عضو شورای ولایتی قندهار، نقل کرده که این حمله را قتل عام خوانده و گفته است معلومات استخباراتی از قبل موجود بود که طالبان دست به حمله گسترده خواهند زد. این عضو شورای ولایتی قندهار افزوده است طالبان مقامها را گول زدند و حملات همزمان را بالای ولسوالی های شاولیکوت، نیش و خاکریز انجام دادند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است که در سالهای قبل بیش از 550 سرباز به رهبری ناتو در تلاش برای تامین امنیت قندهار جان دادند. به نوشته روزنامه قندهار قبلا پس از آن از امنیت نسبی برخوردار شده بود که در راستای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2010 گام برداشته شد. اداره جدید آمریکا سرگرم ترتیب استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان است و انتظار می رود به زودی اعلان شود.
جنگجویان سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند حدود نصف شهر رقه را در سوریه از نزد گروه دولت اسلامی تصرف کردند، اما پیشروی به داخل شهر به دلیل مقاومت شدید شورشیان گروه دولت اسلامی کند شده است. جزئیات بیشتر را از جعفر احمدی می شنوید.
راین دلن سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا که علیه گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگد گفته است که نیروهای دموکراتیک سوریه در حال حاضر کنترل 45% شهر رقه را در دست دارند. نسرین عبدالله سخنگوی واحدهای محافظت زنان معروف به YPJ می گوید پیشروی به داخل رقب به خاطر کند شده که جنگجویان گروه دولت اسلامی مقدار زیاد مواد انفجاری را جاسازی کردند. خانم عبدالله که از شمال سوریه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می کرد گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی پس از محاصره شدن حملات انتحاریشان را علیه نیروهای دموکراتیک سوریه افزایش دادند. به گفته او، جنگجویان داعش از غیر نظامیان نیز به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و این مشکل هم منجر به کن شدن پیشروی نیروهای آنان شده است. خانم عبدالله نیز گفت که این نیروها 45% رقه را در کنترل خود دارند. او افزود از زمان آغاز عملیات بازپسگیری رقه نیروهای دموکراتیک سوریه 8 ناحیه را به گونه کامل تصرف کردند. این عملیات در 6 جون آغاز شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز با اجرای حملات هوایی در این عملیات سهم دارد و نیروهای آمریکایی با نیروهای محلی سوریه مشوره می‌دهند. از ماه جون به این سو نیروهای دموکراتیک سوریه از شرق و غرب شهر رقه پیشروی‌های مداوم داشتند. سقوط شهر رقه، مرکز خودخوانده گروه دولت اسلامی به دست این نیروها، شکست بزرگ به گروه داعش خواهد بود. این گروه در اوایل این ماه کنترل شهر موصل عراق را نیز از دست داد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برای تصرف کامل شهر رقه نیروهای سوریه درگیری‌های شدیدتر در پیش دارند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اروند تیرای نویسنده هندی بار دیگر برای جایزه دمن بوکر پرایز نامزد شده است. رادیو آزادی. اروندتی رای نویسنده هندی که حدود 20 سال قبل با کتاب خداوندگار چیزهای کوچک برنده جایزه سال 1997 میلادی دمن باکر پرایز شده بود، اینک بار دیگر برای این جایزه معتبر جهان کتاب نامزد شده است. اروندتی رای همچنان برنده جوایز معتبر دیگر مانند دی پولیتزر، کوستا، فولیو و سایر جوایز نیز شناخته شده است. در مورد اروندتی رای در مطبوعات بریتانیا زیاد تبصره می شود. روزنامه گاردین در مورد کتاب دوم وی که در مورد یک خانم ترانسجندر یا حجرا نوشته شده است می نویسد این کتاب خانم اروندتی رای توسط نویسندگان، منتقدین آثار هنری و کسانی که قضاوت می کنند به حیث یک اثر خیلی مهم و غنی شناخته شده است. اروندتی رای در پاسخ به پرسش روزنامه گاردین که چرا کتاب دوم وی بعد از 2 دهه نوشته شده گفته است نوشتن آثار هنری نیاز به وقت دارد. در نوشتن آن عجله یا تأخیر نمیتوان کرد. به گفته وی نوشتن رمان مانند تشکیل سنگ ها از دانه های ریگ در بستر دریاست که به آهستگی و به طور پنهانی با هم یک جا می شوند. کمیته گزینش دمن بوکر پرایز برای جایزه سال 2017 میلادی 150 کتاب را بررسی کرده 4 نویسنده بریتانیا را شامل لیست نامزدان این جایزه ساخته است که علی سمت، زیدی سمت، سباستیان باری و محسن امیدند. رمان محسن امید که خروج غرب نام دارد از عشق بین پناهجویان قصه می کند. رمان محسن امید در مورد مناسبات عاطفی نادیه و سعید است که هر دو در جستجوی خوشبختی از خانه و کاشانهشان مهاجر شدند. روزنامه گاردین رمان خروج غرب محسن حمید را یک دید جادویی و سحرانگیز در بحران جهانی پناهجویان خوانده است. دمن بوکر پرایز که به نام د بوکر مک کونل پرایز نیز شناخته می شود تمویل آن در سال 1968 میلادی توسط شرکت د بوکر مک کونل آغاز شد. در آغاز جایزه آن 21,000 پوند بود ولی با گذشت زمان به 50,000 پوند افزایش یافت. جایزه بین المللی دمن بوکر پرایز که توسط بریتانیا میزبانی می شود به کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه شده اند داده می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رسانیدن به موقع معاشات به مثابه یک آزمون جدی در برابر حکومت افغانستان باقی مانده است. ولی نرسیدن معاشات و امتیازات متقاعدین دشواری است که این آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانی با آن مواجهند. در اینجا از چند متقاعد باشنده شهر کابل می شنویم.
از پیام های شما
ما از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست تقاعد در منزل اول بروین تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالو حتی در تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارهای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی نیست؟
ما یکی از متقاعدین هستیم که مسئول 13 گفته اگر 95 تا حقوق تقاعد ما را بجزال نکده است. ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادن سر این کارت ما را گفتی اگر که گفتن این کارت گفتی اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده در باز بیاین بایومتری کنین. سال 95 تا حالا سر میگردیم بایومتریکش مصابش مولدم از نکارش مولدم از نیسابش مولدم از هیلنی یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن برشی نماین از یک شخص که بایومتریک میشود در سی ماه هم نمیشود کارت ها مفقود شدن توجهی تامرا خوانیم.
خزینه تقاعد یک رئیس بود و پیانی مدیریت داشته بود تو کار تنظیم کرد و برادر ما زندگی خود جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم یوسفین شدیم از برای خدا تقاعد ما نداشته.
و نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی این کشور در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تلاش های تازه برای تقویت قوای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. مشاور امنیت ملی افغانستان و معین وزارت خارجه ترکیه به هدف رفع تهدیدهای منطقوی روی همکاری در سطح عالی بین دو کشور تاکید کردند. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. مجلس سنای آمریکا لایحه وضع تحریم‌ها بالای روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه ایجاد واحدهای نظامی مشترک روسیه ارمنستان را امضا کرد و آن را جزء قانون ساخت. و ماموران پلیس اسرائیل و فلسطین در مسجد الاقصا در شهر بیت المقدس با هم درگیر شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طی یک ماه گذشته حدود 20 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته شدند. 11 فرد ملکی، عمدتاً زنان و اطفال، زمان جان دادند که در اواخر ماه ثور موتر حاملشان در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. ستار فروغ در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
میلاد پسر خردسال که حدود 4 سال عمر دارد در 29 ماه ثور مادر و دو خواهرش را در انفجار ماین کنار سرک در ولایت لوگر از دست داد. میلاد و یک خواهر 8 ساله وی در این حادثه زخمی شدند. این پسر کوچک به رادیو آزادی گفت وضعیت صحیحش اکنون خوب است.
لوگر که تو شیدن سه یه خیلی
در این انفجار در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر 11 غیر نظامی عمدتاً اطفال و زنان کشته شدند. انجینیر محمد امین احمدزی یکی از اقارب و نزدیکان این افراد در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه مرگبار بیشتر گفت.
روز جمعه بود ساعت 2:30 یاد خانه دوستای خود می رفتن. در را سر یجه انفجار شد. 11 نفر شهید شد و 3 نفر زخمی شدن. دیش شهدا تقریبا 4 زن است. یک مرد است و یک 8 ماه بچه بود. دخترها بودند که سندش 8 ساله، 7 ساله، 2.5 ساله. او 4 ساله بودن. 3 نفر که زخمی شدن 2 بچه بودن، یک دختر 8 ساله بود او بچه که بود 3.5 ساله، یک دیگرش 5 ساله بود. وضعیتش خوب است. سال از حالت کما دختر برآمد.
این انفجار میلاد و خواهرش را از مهر مادری محروم ساخت. آینده این اطفال چگونه خواهد شد؟ بازماندگان قربانیان این حادثه خونین از حکومت چی انتظار دارند؟ انجینیر امین احمدزی این گونه پاسخ می‌دهد.
ما از حکومت توقع نداریم به خاطر که این وکالای لوگر یک شب شبخانه ما نامدن پرسان نکردن، یک تسلیت ندادن. والی صاحب سر در روز جمعه دام و حدیث شده بودن. یک ساعت یک 20 دقیقه آمدن، یک 20,000 روپه در پاکت مانده بودن. ما نبودیم. نگاه پس از یک اول هم نگیرستن. به جمهور یک تسلیت هم نداد. معاونیشا یا دیگرشا هیچ این غم صرف سر ما بود سریع جا نبودن و جای می سوزه که سریع زو آتش هست.
در جریان یک ماه حداقل 19 غیر نظامی در انفجار ماین‌های کنار سرک در افغانستان کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بر علاوه کشته شدن 11 غیر نظامی در ولایت لوگر، 4 فرد ملکی در رویدادهای جداگانه اما مشابه در قندهار، 1 غیر نظامی در غزنی و 4 فرد ملکی به روز جمعه 26 جوزا در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی علینگار ولایت لغمان کشته شدند. مسئولیت این انفجارها را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است، اما مقام های افغان مخالفان مسلح دولت را در آن دخیل می دانند. در همین حال گزارش ها می رسانند که در اوایل ماه جوزا 4 تن در ولایت هرات در انفجار ماین خودشان هنگام جاسازی آن کشته شدند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در 24 جوزا در یک خبرنامه گفت 3 هراس افغان در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا در یک رویداد مشابه جان دادند. دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد می گوید در سال 2016 بیش از 2000 نفر در انفجار ماینهای کنار سرک در افغانستان کشته و زخمی شدند. انجینیر محمد وکیل جمشیدی معاون این دفتر در افغانستان درباره میزان تلفات ناشی از انفجار ماینها در 3 ماه اول سال جاری میلادی به رادیو آزادی گفت:
در سال 2017 تقریبا از ماینای کنار جاده فشاری 139 حادثه را ثبت داریم. در 3 ماه اول سال 2007 زمانی که 139 ذکر کردیم، این 139 نفر زخمی و قربانی است. نظر به ارقامی که ما از دفتر یوناما داریم، در سال 2016 در حدود 2156 کشته و زخمی ثبت راجستر شد از ماین‌های تبعیه شده است.
ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان در ماه حمل امسال در کابل گفت 400 کیلومتر مربع زمین در 17 ولایت متاثر از جنگ به تازگی ملوث به ماین و مواد منفجر ناشده گردیده است. به گفته آقای برمک 600 کیلومتر مربع اراضی از قبل ملوث به مواد منفجر ناشده بود. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان به رادیو آزادی گفت طبق پلان این کشور الی سال 2023 باید عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده اعلان شود. اما به گفته آقای سیاس ادامه جنگ و تحرکات شورشیان مسلح مشکلات را در راستای پاکسازی مناطق از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده ایجاد کرده است.
خصوص در مناطقی که طالبا و داعش در وجود حضور دارن، اینا بیشتر از این ماینای کنار جاده استفاده میکنن. یک مقدار مشکلات را ایجاد کرده به خاطر پاککاری ماینها و مهمات منفجر ناشده. با اون هم ما مطابق به همو برنامه به پیش میرویم و ما امیدواریم که اگر خداوند بخواید و در این کشور صلحی بیاید، بتونیم به وقت زمان افغانستان یک کشور یاری از ماین داشته باشیم.
به اساس معلومات دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد، خطر انفجار ماینهای کنار سرک بیشتر در جنوب و جنوب شرق افغانستان موجود است. انجینیر محمد امین احمدزی که 11 تن از نزدیکانش در انفجار ماین در ولایت لوگر کشته شدند، خطاب به آنهایی که در جاسازی ماینهای کنار سرک در افغانستان دست دارند چنین میگوید:
ما یه گفتگی داریم که کل شکر الحمدلله ما شما مسلمان هستیم، یک ملت هستیم. همین دخترها که شهید شدن یا کلی که در مکتب بودن، در مدرسه بودن، خیلی که شد ما این گفت میزنیم که این بیادرها باید هر کسی که باشن نگه خون مردم مزدومی افغانا را توده نکنن. این می اگر خون اخری باشه خیر است، ما سرزی تسلیت میکنیم. ما این گفت نیدارم که این کار نکنم. همین سیدی که ما دیدیم از دلی ما خدا خبر است ما به چی وضعیت هست.
حالا توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان که به تعقیب آن پروگرام آشیانه را خواهید شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. اختلالات ولادت یعنی مشکلات در ولادت چیست؟ چرا مادران هنگام ولادت با مشکلات زیاد روبرو می شوند؟ اثرات ولادت هایی که با مشکل روبرو می شوند چیست؟ برای پیشگیری از این مشکل چه باید کرد؟ در برنامه ای هفته از محترم دکتر رضوان الله مسئول بخش نوزادان در وزارت صحت عامه دعوت کردیم تا در مورد این مشکل برای ما و شما معلومات بده. خوش آمدین دکتر صاحب.
تشکر، خیر ببینید.
دکتر صاحب، در شروع اگر در مورد اختلالات در ولادت بگوین که امی اختلالات ولادت چی هست؟
به صورت نرمال در حدود 80-90% ولادت ها به شکل نرمال پیش میره و در حدود 10% ولادت ها ولادت با مشکل مواجه میشه که را به نام اختلالات ولادت نامیده میشه. یکی علت از این چیز علتای ولادتای مشکل یا اختلالات ولادی، یکی علتای است که مربوط به مادر میشه و یکی علتای است که مربوط به طفل میشه و دیگه علتای است که در پروسه ولادت به میان میاد. اگر مادر بعضی از امراض سیستمی که مزمن مثل فشار بلند خون داشته باشه، با عدم کفایه قلب مواجه باشه، مادر شکر داشته باشه یا مادر امراض مزمن کلیوی و جگر داشته باشه و یا مادر کم خون باشه، بر علاوه از این اگر قد مادر از 145 سانتی متر کم باشه، وزن 65 کیلوگرم کم باشه و یا با مالنیوتریشن یا سوی تغذیه مادر مبتلا باشه یا مادر معتاد به دخانیات باشه، این سبب از این میشه که مشکلات برای مادر به میان بیاره و هم مشکلات برای طفل در حین ولادت و یا بعد از ولادت طفل نرمال به دنیا نیاید. مشکلاتی که مربوط به طفل است میشه که طفل دوگانگی باشه، طفل کدامان و مالی داشته باشه و این سبب از این میشه که مشکلات در پروسه ولادت به میان میاد. و همچنان در وقت ولادت، وقتی که ولادت با مشکل مواجه میشه، مثلا طفل به جای از این که از به طریقه نرمال پیدا شو به طریقه اب نرمال یا غیر نرمال مثلا دست و یا پایشان اول چی میشه تولد میشه، این سبب از این میشه که مشکلات مختلف به بار بیان.
دکتر صاحب، اثرات ولادت ها یعنی اختلالات ولادت بالای مادر و طفل چگونه است؟ یعنی چی اثر میگذاره ولادت های مشکل و جنجالی؟
بله، وقتی که ولادت مشکل شد، یه هم برای مادر مشکلات به میان میاره و هم برای طفلش. مثلا برای مادر وقتی که ولادت مشکل شد میشه که سبب فشار خون از بلند برا، که فشار بلند خون سبب سکته مغزی در مادر شده میتونه و همچنان اگر خون ریزی زیاد باشه، این خون ریزی بالاخره سبب شوک و بالاخره سبب مرگ مادر میشه. و اگر ببینیم در طفل، وقتی که طفل از یک پروسه مشکل ولادت به دنیا می، شاید در اولین مشکلی که داشته باشد، شاید طفل تنفس نگیره، تنفسی بنفسی که باید در دقیقه اول به شکل بنفسی باشه، طفل باید تنفس بگیره که یا به شکل گریه است و یا تنفس کردن است. اگر طفل تنفس نگیره، این سبب از این میشه که مشکلات مختلف در طفل به میان بیاره. اگر برای 4-5 دقیقه طفل نتانست تنفسی به نفسی بگیره، سبب تخریبات دماغی میگردد و طفل برای طفل مشکلات مختلفه که میشه که طفل داینده مثلا شل باشه یا گونگ باشه یا چشمایش کار باشه، این چیزا در میان بیاد.
دکتر صاحب، این ولادت هایی که طبیعی به دنیا نمه، مثلا مادر وقتش است که طفلش به دنیا بیه، طبیعی به دنیا نمه و این را جراحی میکنن، از طریق شکم میوردارن طفل به دنیا میرن، ای چقدر ارتباط داره با می موضوعی که ما شما روش بحث میکنیم، اختلالات ولادت؟ یعنی ضرر نمیرسونه به طفل مادر؟
عملیات وقتی از طرف دکتر صاحب توصیه میشه که امی پروسه ولادت برای طفل یا مادر خطر مرگ داشته باشد یا خطرناک باشد، یک دیگه اختلالات با میان بیاره. فلیاز اگه مطابق استاندارهای طبی اگر عملیات صورت گیره، ای کدام مشکل برای مادر و طفل نیست، چون عملیات به این خاطر است که ما هم طفل و هم مادر نجات بدیم.
بر پیشگیری از این گونه ولادت ها، یعنی ولادت ها به مشکل دچار نشه، یعنی اختلالات ولادت پیش نبه، مادرها در دوران 9 ماه حملشان چی بکنن و چی کارهای روی دست بگیرن که در وقت ولادت به این مشکل سر دچار نشن؟
بسیار یک سوال بسیار خوب است و چیزی که بسیار مهم است، ما در طب میگیم که وقایه از علاج بهتر است. هر مادری که میخواه مثلا حامله شوه و یک طفل به دنیا بیاره، باید پیش از پیش ما برشان همی تصویر میکنیم که به یک کلینیک یا یکی از مراکز صحی وزارت صحت عامه جبره و معاینات خود تکمیل کنه و ببینه که کدام مشکل صحی خونه داره. مثلا ما قبلا چند مشکلات گفتیم، اگه این مشکلات در مادر موجود باشه، باید پیش از اینکه مادر حامله شوه این امراضی از این کنترل شوه. اولین چیزی مهم همیست که پیش از حمل باید مادر صحت خود چک کنه و ببینه که کدام مشکل نداره. دوم چیزی که بسیار مهم است همیست که در دوران حمل کم از کم ما میگیم که 4 دفعه، که دفعه اول در ماه سوم، دفعه دوم ماه ششم، دفعه سوم ماه هشتم و دفعه چهارم ماه نهم باید با یکی از مراکز صحی بره و خود معاینه کنه و ببینه که کدام مشکل برای مادر یا طفل خود موجود نیست. و بر علاوه از این، وقتی که برای کلینیک میره از طرف دکتر صاحب یا قابله برشان ادویه ایران و فولیک اسید یا ادویه ضد کمخونی برشان داده میشه که باید با شکر منظم اما دوباره باید بگیره و هر توصیه ای که از طرف دکتر یا قابله برشان میشه باید سریزو باید عمل کنه. و مادر در دوران حمل غذای متوازن بگیره. غذای متوازن به این معنی است که هم از حبوبات، هم از سبزیجات و هم از میوه‌جات و هم شیر و گوشت و چیزایی که لازم است از او استفاده کنه. و در دوران حمل باید مادر خصوصا در 3 ماه آخر باید استراحت برای 1-2 ساعت از طرف روز و 6 ساعت از طرف شب باید استراحت باشه. و چیزی که بسیار مهم است و بسیار مهم است همی است که باید ولادت باید در یکی از مراکزی باید صورت بگیره که میشه که اختلالات با وقتشان پیدا شوه و جلوی ازو گرفته شوه.
در بعض جایا میبینیم دکتر صاحب که برای مادرایی که حمل دارن دکتر صاحب ها توصیه میکنن که ورزش کنن. یعنی ورزش چقدر تاثیرگذار است، چقدر مفید است برای از بین رفتن اختلال ولادت، یعنی مشکلات در ولادت؟
ورزش چون یک چیز بسیار مهم است برای صحت تمام انسان ها و مادرایی که حمل داره، برشان از طرف دکتر یا قابله ورزش مخصوص توصیه میشه. این ورزش باید به شکلی نباشه که بسیار سنگین باشه. هیچ وقت ما ورزش بسیار سنگین و سخته خصوصا در ماهای آخر حمل توصیه نمی کنیم که شاید برای مادر بجایزی که نفع برشان برسه بزرارشان تمام شوه. اما ورزشی که بسیار ساده باشه به شکل پیاده روی یا حرکات پای و دست بسیار خوب است و اختلالات حمل کم می سازه و این سبب از این میشه که یک دلیوری یا ولادت به صورت آسان و درست صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با امیدی که همه ما به صحت خود توجه بیشتر کنیم، با شما خداحافظی میکنیم و برنامه ما را به پایان میرسانیم. ایام به کامتان باد.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آشیانه امروزی را با این موضوعات از این کرده ایم. وسایل بازی برای اطفال چقدر ضروری است و اطفال در سنین مختلف از کدام وسایل بازی استفاده کنند؟
گودی داری؟
در خانه داشت اومد شکستاندی.
در غذای خوب می باشه از طرف شواز.
چرا شماره از خانواده های افغان بیشتر غذاهای یک نواخت و سقیل را در یک وعده غذایی آن هم در ساعت پسین شب می خورند؟ و آیا می دانید که عدم رعایت تنوع غذایی چی مشکلاتی را برای انسان ها به بار می آورد؟
گفلتش زیاد قوی خوراکا کردی؟
در این هفته روی این موضوع در این برنامه بحث می شود. همراهی من کنید. هیچ چیز برای کودک و اطفال جای وسایل بازی را نمی گیرد. او با وسایل بازی خود تنها بازی نمی کند، بلکه وسایل بازی را تبدیل به موجود جاندار می کند که با او دوست می شود، دعوا می کند، درد دل می کند، نصیحت می کند، نگرانی هایش را در میان می گذارد و استرس خود را تخلیه می کند. حال مصاحبه ما را با طفل یکی از کودکستان های شهر کابل بشنوید که به کدام وسایل بازی بیشتر علاقه مندند و چگونه با این وسایل بازی می کنند.
نامک چیست؟
اقبال. کودکستان هستم.
زیاد خوش داری مترکت؟
گلان کسی رو بر خود موتر بگم.
خب میشه که بر ما بگویی که چه رقم جور میکنی را؟
این رقم میکنم ایش که خطا خورد باش بطر جور میکنم. اگه ایش خطا خوردی را باش می رقم جور میکنم.
بازی تیرک های زیر چه قسم میمانید؟
اینی رقم جایک داره.
ده خانم سامان بازی داری که ساتیری کنی امرایی؟
اینجا مترکا خریده بود کلش ده خانه ما گم شده. یک دوی دیگه هسته که مطور چند چکلیل هسته که چیز خاکش شکسته.
مادر جان برات میخره یا پدر جان؟
پدر ندارم، بیادره کلان کلان دارم، از غزنی، از پاکستان. یک مترک از بالتی که پرت مطور دیم و هم توتری میگه اینجای چیز هم داری که چیز تبندازی داری.
تشکر قندم از خودت.
از تم تشکر.
به گفته حاجی محمد بشرپال، کارشناس روانشناسی افغانستان، بهترین وسیله بازی کودک از ایام تولد تا یک سالگی وسایل رنگی درخشان و گودیگک ها و پارچه های رنگی به رنگ های روشن می باشد.
نو که تولد می شود طفل احتیاج به بازی نداره، فقط می تانه همو شکلک های پروانه و چیزا در بالا سر گهواره شان آویزان کنه که همی را ببینه، فقط همو حس بیناییش تحریک شود. در شش ماهگی بازی که وقتی که می تانه تکان بخوره یا خودش از جای بجا کنه می تانه مثلا با بازی شروع کنه. بازی هایشان تا یک سال برای دختر و پسر یک سال می باشد. بازی تخیل تفکر انسان و قدرت می تانه مثلا به شکل اصولیش مثلا رشد می تانه. بازی یک چیز است که مثلا خیال و تفکر درگیر می شه. اینجا خیال به واقعیت تبدیل می شه، واقعیت هم چیزی که بچه از او بازی به دست میاره یا یک هدف را دنبال می کنه و ایره می رسه به هدفشان. اینجا است که بچه اعتماد به نفسش آهسته آهسته بالا میره، اینو میگه که ما مثلا می تانیم یک کاری را و انجام برسانیم.
به گفته این روانشناس، کودک در این سن به جستجوی اطراف خود می پردازد و هرچی را که دستش برسد در دهان می گذارد. پس باید وسایل شکستنی و خطرناک را از دسترس کودک دور کرد. دوران کنجکاوی بیش از حد کودک از 1 الی 3 سالگی است. محمد معروف، باشنده شهر کابل، وسیله بازی دیگری را توصیه می کند تا خانواده ها برای اطفالشان بخرد، زیرا این وسیله می تواند به خاطر رشد بهتر ذهن اطفال کمک کند.
بازی است که به نام جنجالک میگه. مثلا یک جا کنن، میتونن مثلا یک خانه بسازن، میتونن یک حیوان از او جور کنن و میتونن یک حروف از او بسازن. آشنا میشن با یک تعداد کلمات انگلیسی که بتون در مکتب و در اینجا، چون با او الفا آشنا بودن، زود میتونن که مورا جذب بدار کنن.
خانم پروین، یک تن از مادران، میگوید دخترش که حالا جوان هم شده است، با همان گودی دوران کودکیش بازی میکند.
یک دختره که من به 19 گفتم مادر یک دانه گودی بر ما بگی، دانه گودی بر برادرشون زنگ زدم در ایران مفت مجگانی نمیگه که مادر به همه گودی بخرد. باز بخشیده تا بسیار مقبول دگه. خودش بالتی میخورد، باز میمانش در این خانه خود از او رخص میکرد. باز یکی دیگه چوشک در دانش میکرد، گریان میکرد که باز میکشیدیشه، باز خنده میکرد. و همیالام تارمون نگاهش کردیم، ساعتش تیر بود، همیالام اون کتونم گستن شش مکتب است کور نبیه، سر از او شانه نکنه، کالای زور هر روز نشویه و تو نکنه، در جانش نکنه، نمیمانیشه.
گفته میشود هرگاه بازیچه ها ملکیت شخصی اطفال باشد، از اعتماد به نفس بالایی برخوردار میباشند. سانلا محترم صنف هشتم یکی از مکاتب شهر کابل از وسیله بازی زمان کودکیش خاطره خوبی دارد.
وقتی که من خرد بودم پدر و مادرم دست سالگیریم به من یک گونه بایسکل سه‌تایره بسیار خرد بودم برابر خودم بود و من خریده بودن و بسیار خوش بودم وقتی که بایسکل میدوانم در بیرو تمام طفلا سایل میکد و من فکر میکدم که از کل ای کدم بسیار بلند است و از او بسیار خاطره خوب دارم. بایسکل آر رم دارم اکمه با او بایسکل نمیرسه.
حاجی محمد یک تن از روانشناسان در این مورد گفت اکثرا دیده شده است که پسران از کودکی با بازیچه هایی که کار مردانه سلاقه داشته و دختران با وسایلی که مربوط به کارهای زنانه می شود بازی می کنند.
به خاطر اینکه در آینده اگر بچه است در جامعه می خواهد یک زندگی را داشته باشه، یک مسئولیت را به دوش بگیره، وسایل پسرانه خود که مردا از اون کار می گیره با او آشنا باشه و از او استفاده کنه. دخترم همینطور از آشپزخانه بیشتر وقت خانم کار می کنه، حس زنانه اش پرورش پیدا کنه. بعضی از شخصیت ها زن است حس مردانگی داره، بعضی شخصیت ها مرد است حس زنانگی داره که به خاطر او است که مثلا از طفولیت اونا براش ساخته میشه.
این روانشناس میگوید وسایل بازی اطفال نباید از ابزار جنگی باشد، زیرا این وسیله بر روحی اطفال تاثیر گذاشته و آنان را در آینده جنگجو به بار می آورد. از سوی هم بازی های کامپیوتری نیز اطفال را وارد دنیای دیگری می کند که اختیارش در دست آنهاست. به همین دلیل اطفال از این وسایل لذت فراوانی میبرند، اما آسیب‌های روانی تربیتی باعث تقویت حس پرخاشگری، گوشه‌گیری و تنبل شدن ذهن آنان می‌شود. و راه حل این است که والدین در بازی‌های کامپیوتری با اطفالشان شرکت کنند و بعد از پایان بازی محتوای آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، از بررسی روانی اطفال در بازی با اسباب همین بود که گفتیم. حال از بزرگان بگویم که با این همه دانایی باز هم خطاهای از آنها سر می زند که سبب مریضیشان می شود. محققان به این باورند برای آن که مریض نشویم و سالم باشیم و اگر کسالت ما از بین برود و مجبور به خوردن دوا نباشیم، باید تنوع غذایی مناسب با خواص بدن خود داشته باشیم. در برنامه های غذایی همیشه تنوع ایجاد گردد، یعنی همیشه یک نوع غذا خورده نشود و شبانه تا حد امکان وقت‌تر غذا بخورید. سید سلیمان باشنده منطقه کارتینو کابل میگوید به خاطر که شبها ناوقتر از کار به خانه میآیند ناوقتر نان میخورند.
تقریبا ساعت 10 بجه می طفلا بیچاره ماتل عزیز که ما به مگر نه گفته میشم که شما نان بخورین، خب مگر باش که جای کل ما بشینیم نان بخوریم. طبعا ترتیبات میگیرن چرا که شب کل ما دگر دستخوان می افتاش برادر و پدرم یا کل ما جمع میشیم، ترتیبات ما از طرف شب است. طبعا برین میباشه، گوشت میباشه، غذای خوب میباشه از طرف شب.
بدن با تمام مواد غذایی در مقادیر مناسب و در زمان معین نیاز دارد، اما این مسئله کمتر در جامعه افغانی مورد توجه قرار میگیرد و به طوری که در افغانستان مصرف برنج، گوشت و نان خشک در عین زمان خیلی بالاست. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل که چند پیش به اثر مراعات نکردن تنوع غذاییش وزنش بیش از حد معمول شده بود، درباره مشکلاتی که در آن وقت مواجه شده بود توضیح میدهد.
تقریبا در سن 23 سالگی وزن ما نهایتا زیاد شد، 97 کیلو شد. باز که روز در سر ما زیاد شد، ما رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، از اینجا خط داد سر شفاخانه پاکستان، اونجا کرد سر امارای هندوستان پرزاد داد برام. هندوستان گرفت برام گفت که 11 مورد گردن تا کمر گوشت اضافگی پیدا کردی. ما گفتیم علتش چیز، گفت علتش زیاد قوی خوراکا کدی، گوشت زیاد خود دیت من یا برنج، تو باید از گردن تا کمر لیزری عملیات کنی. باز ما اونم گفت قبول کردیم، تقریبا 70 80 هزار روپیه ما سر می عملیات و سر می معاینات و دوا مصرف شده. عملیات کردیم، خطر مرگ تا سر ما تیر شده. معمولا از می شفتل خشک و کدو برنج ماشدار خود ما استفاده می کنم. شب خود قطعا نان نمی خورم چرا که برای ما نقصان می کنه. میوه خدا داریم، فضل خدا سیب است. گفتم اله فضل خدا خوب شدیم و وزن ما تقریبا بسیار تغییر کرده، اله کم شدیم.
دکتر عتیق الله حلیمی میگوید باید غذاهای مقوی و پروتئینی از طرف صبح خورده شود و از طرف شب از ترکاری باب و سبزیجات استفاده شود.
باز از فامیلا از طرف شب بسیار ناوقت نان میخورن، نیم ساعت یا یک ساعت بسیار وقفه کم. باز از فامیلا است که از غذای ثقیل مانند گوشت یا لوبیا استفاده می که همچو غذاها بر هضمش حداقل 4 ساعت 6 ساعت کار است که تا او هضم شوه و معده او را به شکل جوس تبدیل بکنه. وقتی که 9 بجه شب یا 10 بجه شب از همچو غذا استفاده شود، در مدت زمانی که خام میشن معده هم اذیت است که تا او را هضم کنه و اینا هم از او کنه استفاده خوب کده نمیتونن. ترکاری باب، بانجان سیاه، کدو، بامیه، از همچو غذاها استفاده کنیم که همک ماست کتیش باشه، یکم سالاد یا سلاته کتیش باشه. از غذاهایی که انرژی فوق العاده زیاد میده و به صحت بسیار مفید است و خوب است از طرف صبح استفاده و از طرف چاشت هم نیاز است تا غذای خوب استفاده شه، به این که غذای صبح که ما استفاده کردیم تا به چاشت او مواد ختم میشه، بالاخره انرژی ختم میشه. اگر ما کچالو داشته باشیم، نان خوب بیازو زمینی ازو کمک ماست که تیزو داشته باشیم، سالات یا سلاته داشته باشیم و یک میوه تازه که از هر فصل است از او استفاده بکنیم، به صحت ما خوبتر است.
باید برای حفظ سلامتی خود همه چیز بخوریم و غذاها و مواد خوراکی متنوعی را به وقت و زمانش میل کنیم و در خوردن هیچ غذای افراط ننماییم، تا از یک سو صحت ما تضمین گردیده و از سوی هم همه نیاز قسمت‌های بدن ما تامین گردد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.